بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دعوتتون میکنم در این ساعت بشنوید برنامه روی موج نمایش رو.
روی موج نمایش، روی موج نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. مثل همیشه امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و امیدوارم که تا انتهای شب اتفاقات شیرینی براتون رخ بده. من غزل نهانیم و از همین الان از ساعت 16:32:25 از شما دعوت میکنم با روی موج نمایش همراه باشید. امروز هم کلی حرف فرهنگی و هنری با هم داریم. ابتدای برنامه یه موسیقی خوب بشنویم و آماده بشیم که بریم سراغ خبرها.
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود، با لبخندت شادی بی انداز شود. میخندی تا خوش بنشینی در باغ من، میخندم همراه تو اشک آخر من.
این کاری که دارید میشنوید از آلبوم گذر از اردیبهشت انتخاب شده. این قطعه طعم شیرین خیال نام داره و کار گروه دالبند.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن.
البته این صدایی که شاید خیلی ها مثل من دوستش داشته باشند، صدای امین هدایتیه.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با شدن، بنشین لحظه بودن روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شدن نقش فال ما، نقش
ما سعی میکنیم که در روی موج نمایش هم برنامه رو با موسیقی های خوب شروع کنیم و هم کارهای خوب رو به شما معرفی کنیم، چرا که این روزها میونه همه دلنگرانی ها و دغدغه ها این موسیقیه که میتونه به ما آرامش بده. ابوالفضل جلیلی فیلمساز شناخته شده ایه. فکر میکنم که اونهایی که سینما رو جدی پیگیری میکنن خیلی خوب ابوالفضل جلیلی رو میشناسند، اما متاسفانه توی این سالها کارهایی که ساخته هیچ وقت رنگ اکران رو در کشور ندیده. جلیلی از اون دست فیلمسازانی که به شدت دغدغه گروه سنی نوجوان و جوان رو داره. توی جشنواره‌های مثلا فیلم کودک اصفهان همیشه حضور مؤثری داره و خلاصه یه نگاه متفاوتی به بچه‌های این گروه سنی داره. امروز شنیدم که بالاخره ابوالفضل جلیلی برای فیلم تازه‌اش که هم تهیه کنندشه، هم نویسندشه و هم کارگردانشه، پروانه نمایش گرفته، فیلمی به نام داد، که من امیدوارم اگر شرایط سینماها بهتر شد، اگر فرصت اکران مهیا شد، یکی از فیلم‌هایی که می‌بینیم فیلم ابوالفضل جلیلی باشه. امروز دیگه آخرین روز جشنواره موسیقی فجر، جشنواره‌ای که 36مین دورش رو البته به شیوه متفاوت سپری کرد، جشنواره‌ای که کاملا مجازی بود و رایگان. امروز از ساعت 16 قرار بوده که مراسم اختتامیه در تالار وحدت شروع بشه. اگر همه چیز بر اساس زمانبندی ها دقیق پیش رفته باشه، الان تقریبا 30 دقیقه از شروع مراسم گذشته. امروز قراره که در اختتامیه نکوداشتی برای چند هنرمند عزیز عرصه موسیقی برگزار بشه، برای استاد حسن ناهید، برای استاد محمد رضا اسحاقی گرجی، برای بانو ملیحه سعیدی و البته زنده یاد احمد علی راغب. برگزیدگان امروز معرفی میشند و خلاصه امروز پرونده جشنواره موسیقی فجر بسته میشه. آقای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور پیامی رو خطاب به جشنواره موسیقی فجر صادر کردند. محمد باقر نوبخت در این پیام اینطور گفتند که جشنواره موسیقی فجر هر سال فرصت مغتنمی بود تا ضمن تجدید دیدار با هنرمندان شریف موسیقی، در کنار علاقمندان این هنر ارزنده از آواها و نواهای موسیقیایی بهره مند بشن. بسیار خرسندم که شرایط خاص ناشی از بیماری کووید 19 و ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی سبب تعطیلی جشنواره موسیقی نشد و با مسئولیت پذیری، همدلی و برنامه‌ریزی خوب دستاندرکاران هنری و البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این رویداد مهم به صورت مجازی برای علاقمندان به اجرا درآمد. اینها نشون میده که آقای نوبخت هم علاقه به موسیقی دارن و هم هر سال این جشنواره رو خواسته پیگیری میکردند. اما حالا که داریم در مورد جشنواره موسیقی صحبت میکنیم، اینم بگم که آقای محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. خیلی برای من جالب بود که آقای فرهادی از جشنواره موسیقی تقدیر کردند. حالا میگم چرا. خب ما الان میخواییم با آقای فرهادی گفتگو کنیم. گفتم که ایشون از برگزاری جشنواره موسیقی فجر قدردانی کردن و سوال من اینه که آقای فرهادی عزیز، چرا این تقدیر از جشنواره فیلم یا جشنواره تئاتر یا سایر جشنواره های فجر صورت نگرفت و فقط جشنواره موسیقی؟
خیلی سوال خوبی اتفاقا. ببینید، از موزه وزارت بهداشت ما هر موقع که هر چیز غیر حضوری برگزار بشه و این کمک بکنه که مردم تردد نکنن و در خونه های خودشون حضور داشته باشن استقبال میکنیم. نه اینکه جشنواره فیلم و تئاتر شاید خوب برگزار نشده باشه، خوب برگزار شد. مواردی هم حتی ما گزارش داشتیم که پروتکل های بهداشتی توش رعایت نشد تو بعضی از قسمت ها، ولی در مجموع نمره قبولی داره. ولی اما چرا تقدیر و تشکر کردیم از جشنواره موسیقی؟ یکی دو دلیل داره که یکیش به رسالت وزارت بهداشت برمیگرده، یکی دو مورد دیگه شاید خیلی به ما ربط پیدا نمی‌کنه، چون اولا به شکل اینترنتی در سایت ها انجام شد و دسترس بود، همه میتونستن ببینن. دومیش این بود که رایگان بود، باز دسترسی ها بیشتر بود. سومیش هم این بود که حتی ایرانیان خارج از کشورم میتونن لینک بشن و ببینن. ولی اون چیزی که رسالت ما تو وزارت بهداشت و من بیشتر برای اون تقدیر و تشکر کردم، این که ترددها رو منتفی اعلام کرد، مردم نشستن در منزلشون، در گیرنده هاشون تونستن در واقع از این جشنواره لذت ببرن.
خب ما تا آخر اسفند ماه جشنواره های هنری دیگری هم داریم، رویدادهای فرهنگی و هنری که قرار برگزار بشه و حالا با توجه به اون نکته ای که شما گفتید، بهتره که جشنواره ها به سبک و سیاق جشنواره موسیقی برپا بشن یا سبک و سیاق جشنواره فیلم یا جشنواره تئاتر؟
طبیعتاً جواب مثبت مدل موسیقیه در شرایط کرونا. در شرایط غیر کرونا نه. خب من خودم به عنوان فردی که دوستدار تئاتر و خصوصا موسیقی هستم، خیلی دوست دارم که برم از نزدیک به طور زنده لذت ببرم و مردم هم معمولا این رو دوست دارن و برن فیلم رو در فضای سینما تماشا کنن. هیچ چیزی جای این رو نخواهد گرفت. ولی ما متاسفانه در شرایط کرونا هستیم. میتونه خدای نکرده سلامت یک فرد رو تهدید کنه برای دیدن یک فیلم، برای خرید از یک مغازه، برای گرفتن یک نان. اینا رو نمیخوام بگم که فقط فیلم و تئاتر که این خطر رو ایجاد کنه. پس طبیعتاً پاسخ سوال شما اینه که من در شرایط فعلی علی‌رغم میلم سیستم الکترونیک و مجازی رو میپسندم. ای کاش میشد که حتی تئاتر و فیلم رو هم در جشنواره به شکل در واقع الکترونیک و با گرفتن در واقع یعنی همین سایت هایی که میتونن لینک رو برقرار کنن برگزار میشود. حالا میشه بالاخره، البته اونها یه مقدار سخت‌تره، شاید فکر چیزهای دیگه ای رو کردن، فکر ضبط کردن و نمیدونم تکثیرش. حالا اینا رو تخصصیه، من خیلی چون تخصص ندارم وارد نمیشم. ببینید شاید یکی از عواملی که منجر به این میشه که این کنسرت ها انجام نشه، یکیش که نه، شاید مهمترین در حقیقت عاملش همین بحث کروناست دیگه. من برای اینکه خودم رو به چیش برسونم باید تردد کنم، باید هواپیما سوارشم، از نقاط کشور برم به سمت کیش، یک تجمعی رو اونجا ایجاد کنم. حالا کیش نه، هر جای دیگه ای. باید برم تو هتل اقامت کنم، غذا بخورم بیرون، تردد کنم در بوستانش نمیدونم. یعنی همش تردد و تجمعه، و این تردد و تجمع عملا عامل اصلی انتشار ویروس کرونا.
امیدوارم که هممون واقعا به نحو خودمون، به سهم خودمون رعایت کنیم موارد مختلفو. ممنونم از آقای فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت توضیحاتشون، و کماکان منتظریم که اتفاقات خوبی در اختتامیه جشنواره موسیقی فجر رخ بده. می‌دونم که شما چقدر با بزرگان موسیقی نواحی ایران آشنایی دارید. شاید کامل‌ترش اینه که بگم چقدر همه ما با این بزرگان آشنایی داریم. چقدر وقتی نامشون بیاد می‌شناسیمشون، یا چقدر اهل شنیدن آثار ماندگارشون هستیم. اینا رو گفتم برای اینکه می‌خوام در مورد بزرگی صحبت کنم. بریم بیایم و بعد بگم که در مورد چه کسی می‌خوایم حرف بزنیم. عثمان محمد پرست، استاد عثمان محمد پرست، هنرمند شناخته شده موسیقی نواحی خراسان که نمیدونم چقدر کارهاشون رو گوش کردید، نمیدونم چقدر ایشون رو در این سالها پیگیری کردید، ولی ایشون جزو نوادر موسیقی ایران هستند، جزو بزرگان موسیقی هستند. متاسفانه من امروز شنیدم که عثمان محمد پرست عزیز در بیمارستان بستری شدند، ظاهراً به خاطر یه خونریزی شدید معده بوده. الانم شرایط خیلی خوبی ندارند، ولی همینجا آرزو میکنم که خیلی 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 زود صحت و سلامت رو به دست بیارند و از بیمارستان مرخص بشن. عثمان محمد پرست از اساتید مهم دوتارنوازی خراسانه. نکته جالبش اینجاست که او هیچ وقت استادی نداشته، جزو اون دسته از هنرمندانیه که خودش آموخته، خودش تلاش کرده، تمرین کرده و خلاصه هر چه که داره حاصل همت خودشه. چون اسمشون رو آوردیم، حتما باید در این لحظه یکی از دوتارنوازی‌های زیبای ایشون و البته یکی از کارهای بسیار معروفشون رو با هم بشنویم و لذت ببریم. این کار نوایی نوایی برای ما خیلی آشناست، خیلی ها تو این سالها خوندند، اما سال 1353 برای اولین بار استاد عثمان محمد پرست این کار رو اجرا کردن.
محمل آخ چنون زام رو گریم به دنبال محمل آخ چنون زام رو گریم که از گریم نا در گل نشیم
برای استاد عثمان محمد پرست، برای اون لبخند شیرین، برای اون قلب با صفا و برای هنر ایران زمین آرزوی سلامتی میکنم. جشنواره با نام نقش تنپوش هشتمین دورش قراره که برگزار بشه، یعنی قراره که خرداد سال 1400 هم برگزار بشه. تا جایی که شنیدم این جشنواره به همت جهاد دانشگاهی هنر برگزار میشه و خیلی برام عجیب بود که من خودم تا به الان نامی از این جشنواره نشنیده بودم. مثلا نام جشنواره مد و لباس رو شنیدم، اما جشنواره تنپوش رو نشنیده بودم. دبیر این جشنواره امین مختاریه و چون ما اطلاعات زیادی در مورد این جشنواره نداریم، میخوام که از خودش خواهش کنم که در مورد این جشنواره کامل برای ما توضیح بده.
جشنواره ما که حالا با همکاری دانشگاه هم برگزار میشه، هدف اصلیش در واقع کشف استعدادهای جوان و در واقع رشد این خلاقیت این جوانان هستش و در ادامهش معرفی این بچه های با استعداد و ارتباطشون با صنعت پوشاک هست در جهت اشتغال زایی، که ما همه اینا رو تعیین می‌کنیم در کنار پرداخت مفاهیم فرهنگی و هنر و تمدن ایرانی خودمون که مهمه تو بحث در واقع تنپوش و نقوش روی پوشش بهش بپردازیم انجام بدیم. حالا اگه اجازه بدید من یه خورده توضیح بدم در مورد خود دوره هشتم جشنواره و تفاوتایی که با دوره‌های قبل داره که احیانا به درد مخاطبای این دوره از جشنواره بخوره. در هفت دوره گذشته جشنواره صرفا ما بخش در واقع تیشرت رو داشتیم به عنوان تنپوش. قالبای دریافت آثارمون تو این دوره بخش شاد روستری هم به عنوان سرپوش اضافه شده به قالبای دریافت آثار جشنواره و مخاطبا میتونن تو این بخش هم شرکت بکنه. و در کنار این ما اومدیم دریافت آثارمون رو دو مرحله کردیم، یعنی تا پیش از این مخاطب ها آثار رو روی تنپوش اجرا میکردن طرحشون رو و بعد میفرستادن خود تنپوش رو به دبیرخانه جشنواره. منتها از این دوره ما در واقع اول مکاپ دیجیتالی طرح ها رو دریافت میکنیم، یک مرحله داوری اولیه داریم و بعد منتخبین طرح رو اجرا میکنن، که خب این در راستای این که حالا هزینه کمتری بر دوش شرکت کنندگان دانشجو و جوانمون گذاشته بشه این برنامه ریزی شده. در واقع الان کلیت جشنواره ما نقش تنپوش هستش، یکی شال و روسری هستش و یکی تیشرت، در واقع جفت اینا زیر مجموعه تنپوش قرار میگیرن. ما دو بخش رقابتی غیر رقابتی داریم که توضیح دادم خدمتتون. مثلا اینم من بگم یک ماجرای دیگه که ما امسال اضافه کردیم به جشنواره یک فرآیند مشاوره است، به این صورت که اون بچه هایی که تو مرحله اول انتخاب میشن به واسطه اساتید دانشگاهی، طراحان برجسته یا حتی خود مشاوره برندهای مطرح پوشاک بهشون یه سری مشاوره داده میشه که اون طرحشون رو بهتر بکنن قبل از اینکه اجرا بکنن روی حالا تیشرت یا شاد و روسریشون، که در واقع یه خورده به سری ورکشاپ و نشست و حالا لایو اینستاگرامی و اینا هم ما داریم که خب اینا هم در کنار اون پنج مشاوره قرار میگیره.
چون در مورد این جشنواره بالاخره در این چند دوره کمتر صحبت شده، میخوام از آقای مختاری بپرسم که آیا در هفت دوره قبلی این جشنواره اثرگذاری خاصی هم داشته؟
به هر حال هر جشنواره ای یه خط سیر خودشو داره و حالا هر دوره به مرور زمان بسته به کیفیت برگزاریش و رشد و گسترشی که پیدا میکنه میتونه اثرگذارتر هم باشه. خیلی دورهای گذشته جشنواره به هر حال چون خود در واقع برندهای مطرح پوشاک که تولید انبوه دارن توی جشنواره حضور داشتن و برگزیده های جشنواره رو به نوعی بعد از جشنواره دعوت کردن توی برند خودشون تو بحث طراحی یا حتی آثار منتخب و برگزیده‌ای رو به تولید انبوه رسوندن، این نشون میده که این جشنواره تو حد و اندازه خودشون رو تاثیرگذار باشه. اثر تلقی خودشونه، اونا میتونن هر کاری رو که احساس بکنن در واقع در راستای اون سیاست‌های صنایع خودشون هست انتخاب بکنن و ما محدودیتی نداریم تو این حوزه. من اینم عرض کنم که در واقع مخاطبان و علاقمندان تا 30 فروردین ماه سال آینده یعنی 1400 فرصت دارن که شرکت بکنن توی جشنواره. توی هر کدوم از بخش‌ها مخاطبان میتونن تا حداکثر 5 اثر رو از طریق وبسایتمون بارگذاری بکنن. آدرس سامانه هم که jdart.ir هستش که اون تو میتونن در واقع بنر جشنواره رو پیدا بکنن و بتونن آثارشون رو بفرستن برای ما.
خیلی ممنونم از امین مختاری، دبیر جشنواره نقش تنپوش، که در مورد این جشنواره برامون توضیح دادن. امیدوارم که سال آینده این جشنواره با موفقیت برپا بشه. مستندی با نام دیوانگی قراره که فردا رونمایی بشه. این مستند در مورد زندگی بچه های کنکوریه و البته فکر میکنم یه بخش کلاف کننده که همه خانواده ها تجربهش کردن. ماجراش در مورد یک رتبه 2 کنکوره که حالا با چالش های مواجه میشه. قراره که این مستند فردا ساعت 15:30 دقیقه در تالار اندیشه ی حوزه هنری رونمایی بشه. اما جشن تصویر سال از اون جشن‌های قدیمیه که دیگه همه ی علاقمندان عادت کردند اسفند ماه در خانه هنرمندان ایران این جشن رو پیگیری کنن. سال گذشته به خاطر کرونا، به خاطر اینکه دقیقاً مصادف شد با اسفند ماه، با یه شکل و شمایل تازه برگزار شد، بخشایش برپا نشد. امسال هم قراره که به شیوه نوینی جشن تصویر سال برپا بشه روز پنجشنبه 7 اسفند ماه. گالری های خانه هنرمندان میزبان این رویداد هنری هستند. رویدادی که شامل رشته های عکس، کاریکاتور و گرافیک و تمام گالری های خانه هنرمندان در این رویداد حاضر هستند. مسعود کیمیایی این روزها هنوز درگیر ساخت فیلم جدیدش خائن کشیه، فیلمی که یه زمانی صحبت از این بود که در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشه که خب با این شرایط نرسید به جشنواره. هنوز هم بازیگران تازه‌ای به این گروه اضافه میشند. الهام حمیدی هم به جمع بازیگران فیلم جدید مسعود کیمیایی اضافه شده در کنار امیر آقایی، سارا بهرامی، پانتا بهرام، مهران مدیری و سام درخشانی. ممنونم که امروز هم به مدت 30 دقیقه با روی موج نمایش همراه ما بودید. هوای همدیگر رو داشته باشیم. خدا نگهدار.